أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نقطة أول از نقاط بحث در ترتب ثواب و عقاب بر موافقت امر غیری و مخالفت امر غیری که اصل بحث در این جهت بود، که آیا موافقت امر غیری موجب استحقاق، موجب ترتب مثوبت می شود یا نه، مخالفت امر غیری موجب ترتب عقوبت می شود یا نه، بیان شد که با توجه به اختلاف نظر و اختلاف مبنا که در ترتب ثواب بر موافقت واجبات نفسیه هست و همینطور اختلاف مبنا که در ترتب عقاب بر مخالفت واجبات نفسیه وجود داره، باید بر اساس مبانی مختلف در واجبات نفسیه بحث بشه و ملاحظه بشه که آیا بر موافقت واجب نفسی ثواب، موافقت واجب غیری ثواب مترتب می شود یا نه، و بر مخالفت واجب غیری عقاب مترتب می شه یا مترتب نمی شه. در قسمت اول که ترتب ثواب بر واجب غیری بود، بیان شد که بنابر مبنای استحقاق ثواب در موافقت واجب نفسی، بنابراین که موافقت واجب نفسی موجب استحقاق مثوبت می شود، در ترتب ثواب بر واجب غیری اشکال شده است. مرحوم آخون فرموده است که بر موافقت واجب نفسی ثواب مترتب می شود، ولی بر موافقت واجب غیری ثواب مترتب نمی شود. مرحوم آقای خویی هم در این قسمت با مرحوم آخون موافق شدند، فرمودند بنابر مبنای استحقاق معلوم هست که موافقت واجب غیری موجب ترتب مثوبت نمی شود. بنابر مبنای استحقاق این بود فرمایش مرحوم آخون و همینطور مختار مرحوم آقای خویی این بود در این قسمت. البته اشکال شده بود به مرحوم آقای خویی در این قسمت که شما در موافقت واجب غیری بنابر مبنای تفضل به این که شخص اهلیت قابلیت برای اعطای اجر پیدا میکنه، بنابر اون مبنا فرمودید در واجب غیری که عطا بهی به قصد توسل به ذی المقدمه اهلیت اونجا هم پیدا میشود، انقیاد اونجا هم وجود داره، ملاک اهلیت للتفضل اظهار عبودیت هست و انقیاد در مقابل امر مولا هست، این ملاک در اتیان واجب غیری هم وجود داره. در جلسه قبل به مرحوم آقای خویی اشکال شده بود که خب اگر رو مبنای تفضل این مطلب را شما ملتزم شدید، بنابر مبنای استحقاق هم همین مطلب پیاده میشه. ممکن هست گفته بشه که بنا به مبنای استحقاق هم اونچه که ملاک هست برای ترتب ثواب اظهار عبودیت در مقابل مولا هست، انقیاد در مقابل مولا، این موجب ترتب ثواب میشه، موجب استحقاق مثوبت میشه. خب این اگه نکته استحقاق مثوبت در واجب نفسی این مطلب باشه، در واجب غیری هم به عینه همین ملاک وجود داره، روی این حساب اینجا هم باید در واجب غیری هم حتی علی مبنای استحقاق هم باید ملتزم به ترتب ثواب بر موافقت واجب غیری بشوید. این قسمت در جلسه قبل بیان شد، ولی نسبت به این مطلب اخیر جای استدراک داره، به اینکه ممکنه مرحوم خویی در جواب از این اشکال بفرماید که بله، اظهار عبودیت، انقیاد در مقابل مولا، این اهلیت برای عبد لاعطاء الاجر لاعطاء الثواب من باب تفضل ایجاد میکنه، موجب اهلیت برای این جهت میشود، ولی صرف اهلیت داشتن برای اعطای ثواب موجب نمیشه که عبد حالت طلبکاری در مقابل مولا داشته باشد که مطالبه اجر بکنه، نظیر اون مطالبه‌ای که اجیر از مستاجر مطالبه اجر میکنه. این را در این مقدار که اهلیت لتفضل پیدا میکنه، این باعث این نمیشه. روی این حساب حتی اگر در واجب نفسی استحقاق مثوبت را از باب ترتب مثوبت را از باب استحقاق هم بدانیم، ولی در واجب غیری این ملاک وجود نداره، چون استحقاق مثوبت عند قائلین به استحقاق که مشهور از جمله مرحوم آخون باشند، بله، ملاک در استحقاق مثوبت اینه که اطاعتی از عبد محقق بشه. اگر عبد اطاعت فرمان مولا را بکنه، در جایی که اطاعت از عبد صادر بشود، این موجب استحقاق مثوبت میشه. صرف اظهار عبودیت مجرد انقیاد موجب استحقاق مثوبت نمیشه. ما هو موجب استحقاق مثوبت تحقق اطاعت هست، همونطور که مرحوم آخون در بحث به تقریرات هم فرمودن که ثواب و عقاب یدور و مدار اطاعت و عصیان وجودن و عدمن وحدتن و تعددن. خب وقتی ثواب بنابر استحقاق دائر مدار تحقق اطاعت بود، در واجب غیری با توجه به اینکه مطلوبیت زائده‌ای ندارد، مطلوبیت مستقلی ندارد، بلکه یک مطلوب بیشتر وجود نداره و اون واجب نفسی هست، این واجب غیری مطلوبیت مستقلی نداشته باشه، اطاعت مستقلی در واجب غیری اتفاق نمیافته. اگر یک واجب نفسی دارای 10 تا مقدمه باشه، مکلف مقدمات 10 گانه را با خود واجب نفسی انجام بدهد، در مجموع به بیان مرحوم آخون یک اطاعت بیشتر از مکلف صادر نشده. یک اطاعت اگر بیشتر صادر نشده باشه، استحقاق مثوبت هم استحقاق مثوبت واحده میشه. روی این حساب بنا به مبنای استحقاق در ترتب ثواب بر واجبات نفسیه، اون چی که در کلام مرحوم آخوند آمده و اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی هم با همین عبارت مختصر کما هو و واضح اومده، این مطلب تمامه که بنابر مبنای استحقاق اتیان واجب غیری اتیان مقدمه ولو به قصد توسل الی ذی المقدمه باشد، این موجب ترتب مصوبت نمی شود، چون اطاعت زائدی غیر از اطاعت ذی المقدمه واجب نفسی محقق نشده. بنابر مبنای استحقاق نتیجه بحث این شد. بنابر مبنای تفضل به اینکه عبد در رابطهش با مولا اینطور نیست که حق مطالبه اجر را داشته باشه، نظیر مطالبه اجیر از مستأجر که اجر طلب میکنه، بلکه اگر ثوابی در کار باشه از باب تفضل هست. فقط انجام دادن عمل چه در واجب نفسی چه در غیر واجب نفسی، انجام دادن عمل باعث میشه که شخص اهلیت برای تفضل پیدا کنه، اهلیت برای اعطای ثواب، اعطای اجر از ناحیه مولا تفضلا پیدا بکنه. بنابر این مبنا در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود که چون اهلیت لتفضل لاعطاء الاجر به خاطر اظهار عبودیت و انقیاد در مقابل مولا پیدا می شود، به خاطر اینکه عبد بر طبق وظیفه عبودیت جری می کنه، این جری علی طبق وظیفه عبودیت اهلیت لثواب رو میاره و این ملاک هم همونطور که در اتیان واجب نفسی هست در اتیان واجب غیری هست، پس در واجبات غیری هم لو اتا عبد به این واجب غیری به قصد توسل به ذی المقدمه، این اهلیت لثواب پیدا می شود و طبعا در واجب غیری هم در این تقدیر خاص میتوان حکم به ترتب ثواب کرد، به خاطر اینکه اهلیت نسبت به این جهت را داره. و فرق داره این عبدی که عطا به مقدمه به قصد توسل الی ذی المقدمه، این عبد کار او فرق داره با کار عبدی که عمل را لال این قصد انجام بده، به قصد امور نفس دنیایی دیگه انجام بده، فرق پیدا میشه. روی این حساب اهلیت برای این پیدا میشه. فرمایش مرحوم آقای خویی در ترتب ثواب بر واجب غیری بناءً بر مبنای تفضل این بود، ولی نسبت به این قسمت در جلسه قبل هم اشکال شده بود، بیان شده بود که اینکه اهلیت پیدا می شود در اتیان واجب غیری به قصد توسل الی ذی المقدمه و حال این عبد با عبدی که عمل را لال این قصد انجام میده فرق داره، این مقدار مسلم هست، این مقدار قابل قبوله، جای اشکال نیست. ولی اشکال اینه که صرف اهلیت داشتن عبد برای اعطای ثواب دلیل بر وقوع ترتب ثواب نیست، دلیل بر وقوع ترتب ثواب نیست، مگر اینکه در مورد عمل وعده ثواب داده شده باشه، وعده خداوند متعال وعده داده باشه که اعطای ثواب میکنه. اگر وعده ثواب در بین نباشه، صرف اهلیت دادن که موجب جزم به ترتب ثواب نمیشه، باید پای وعده در میان باشه. اگر پای وعده به میان آمد، دیگه حکم به ترتب ثواب دائر مدار وجود وعده هست، هر جا وعده ثابت شد حکم به ترتب ثواب در اون مورد میکنیم ولو واجب غیری باشه. ولی اگر وعده ثواب داده نشد، صرف اهلیت داشتن موجب جزم به ترتب ثواب در مقدمه نمیشه. به حسب مقام اثبات هم در جلسات قبل بیان شد که با استناد به بعضی از آیات میتوان ملتزم شد که حتی اتیان مقدمات واجب هم در مورد اونها ثواب مترتب میشه، وعده ثواب بر اونها داده میشه. از جمله آیه شریف، اون آیه شریف بود که انی لا اوذی و عمل عامل منکم، در مثل این آیات شریفه میتوان استفاده کرد که هر عملی که شخص انجام بدهد در مسیر اطاعت خداوند متعال ولو به عنوان مقدمه اطاعت هم باشه، این عمل ضایع نمیشه، یعنی ثواب بهش داده میشه. پس روی مبنای تفضل صرف اهلیت داشتن موجب ترتب ثواب نمیشه، بلکه ترتب ثواب دائم مدار وجود وعده هست. اثباتاً هم وعده در واجب نفس، در واجب غیری وجود داره، همونطور که در واجب نفسی وجود داره، با همون توضیحی که در جلسه قبل بیان شده که عنوان عمل در آیه شریف ذکر شده، ولی با توجه به روایاتی که دلالت می کنند بر اینکه لا عمل الا بالنیه، این وعده ثواب فقط در جایی است که عمل به قصد قربی انجام شده باشه، در نهایت برای اطاعت امر خداوند متعال، امتثال امر خداوند متعال انجام بشه، در اونجا وعده ثواب هست. به نحو قاعده کلی در اتیان مقدمه، اون جایی که عمل به قصد توسل به ذی المقدمه انجام بشود، اونجا وعده ثواب به قصد قربی انجام بشه. ولی به صورت موردی و اتفاقی، بله، ممکنه در یه موردی هم در مورد واجب نفسی هم در مورد واجب غیری ممکنه بر اتیان ذات عمل ثواب مترتب بشه. اون موردی هست، قاعده ای نیست. اونجی که به صورت قاعده ای در باب مقدمان میشه گفت اینه. خب تا اینجا بله، مقتضای مبنای استحقاق و تفضل در واجب غیری، در واجب نفسی، مبنای استحقاق در واجب نفسی و مبنای تفضل در واجب نفسی و نتیجه این مبنا در ترتب ثواب بر واجب غیری بود. ولی در ترتب ثواب بر واجب نفسی غیر از این دو مبنای معروف که استحقاق و تفضل باشه، یه مبنای سومی هم وجود داره که باید اون مقتضای اون مبنا را هم در ترتب ثواب بر واجب غیری ملاحظه بکنیم. بر اساس اون مبنا هم ببینیم که آیا بر موافقت واجب غیری ثواب مترتب میشه یا مترتب نمیشه. مبنای سوم که در ترتب ثواب وجود داره همونیست که در قسمت عقاب مطرح شده بود که ترتب ثواب و عقاب از باب لازمه تکوینیه اعمال انسان هست. از باب لازمه تکوینیه عمل هست، نه اینکه امر جعلی باشد یا از باب جزا و از باب استحقاق یا امر آخری غیر از خود عمل به عنوان غیر از خود عمل و مقتضیات عمل و آثار عمل یا امر آخری مترتب بشود بر عمل حسن و عمل سیئه، بلکه ترتب هم عقاب و هم ثواب اینا لازمه ظهری خود عمل حساب میشه، اثر تکوینی خود عمل حساب میشه. در قسمت عمل حسن لازمه تکوینیه ثواب، در عمل سیئه و عمل قبی لازمه تکوینیه او عقاب هست. این مبنا در مورد همونطور که در قسمت عقاب وجود داره، بعضی ها به این ملتزم شدن، در قسمت ثواب هم این مبنا وجود داره. ولی نسبت به این مبنا تقریب های سه تا تقریب وجود سه تا تقریب داره این مبنا، خود همین لازمه تکوینیه، اینکه ثواب لازمه تکوینی خود عمل باشد، سه تا تقریب برای او وجود داره که گرچه همونطور که در ادامه بحث هم معلوم میشه هیچ یک از این تقریب ها تمام نیست، ولی بعضی از این تقریب ها اکثر و فسادن هست نسبت به بقیه هست، اکثر و بشاعتن نسبت به بقیه تقریب ها هست. تقریب اول اینه که ثواب و عقاب اثر برای خود عمل هست و از عمل متولد می شود، عمل علت برای اون اثر حساب میشه، اثر برای ثواب و عقاب حساب میشه و دون حساب ثواب و عقاب متفرع بر عمل هست از باب تفرع معلول بر علت. این یک تقریب. تقریب دوم اینه که نه، ثواب و عقاب اینها اثر عمل نیستن، اینا خود عمل هستن، ثواب و عقاب نفس عمل هستن، ولی با این ادعا که هر عملی که از مکلف صادر می شود این عمل دوتا چهره داره، دوتا ظهور داره، یک ظهور، ظهور دنیوی هست، اون چهره همون نیست که همه می بینن، از عمل حسن دیده میشه، از عمل سیئه دیده میشه، اطاعت خداوند متعال، نماز را افراد میبینن که اون چهره دنیاویش همین عمل خاصی است که مشتمل بر افعال و بله حیات خاصی هست. در قسمت عمل سیئه هم اون چهره دنیایی او، ظهور دنیایی او همون است که همه میبینن، کسی مال یتیم را میخورد، خوردن مال یتیم مال خارجی را اکل میکنه، شرب میکنه، یا تصرفات دیگر در مال یتیم انجام میده، چهره دنیایی عمل همینه، ظهور دنیایی عمل همینه. ولی غیر از این چهره یه چهره دیگه این عمل داره که اون چهره حقیقی و واقعی و اون چهره اخروی عمل هست که در عمل حسن اون حیثیت نورانیتشه، در عمل قبیح و سیئه هم اون حالت ناریت و آتشی است که در این عمل وجود داره. اکل مال یتیم این در حقیقت به چهره حقیقیش آتشی هست که بله آتشی است که در اینجا محقق شده، از خود شخص صادر شده است ایجاد این آتش. این چه تقریب دوم. تقریب سوم که در بعضی از کلمات اومده، در اسفار به این تقریب به صراحت اومده، اینه که اصلا ثواب و عقاب، بله ثواب و عقاب اینها یه امر مترتب بر عمل نیستن که خلق شده باشن بر بله خلق شده باشن در کنار عمل، یا به وسیله یا خود عمل علت باشه یا اینکه چهره دیگه خود عمل باشه. اصلا ثواب و عقاب فعل نفس مکلفینه، نفس انسان، افعالی که این بله خود انسان با این افعالی که انجام میدهد، با این افعالی که انجام میدهد از سنخ اعمال حسنه و یا از سنخ اعمال قبیحه، یه استعداد و ملکه‌ای پیدا میکنه که با اون ملکه قدرت این را دارد که صورت مناسب با امر حسن را انشاء بکنه. در مرحله تخیل و تخییل و انشاء صورت، اون صورت را انشاء بکنه، صورت حسنه را که مناسب با عمل حسن هست انشاء بکنه. در قسمت اعمال قبیح هم صورت در قسمت حسن صورت را انشاء بکنه تصریح هم شده که بله حور و قصور از این قبیله، شخص با عمل حسنی که در این دنیا انجام داده قدرتی پیدا میکنه که در نشأه اخروی صورت خیالی حور را انشاء بکنه و با همین انشاء یا قصور و قصوری که از در بهشت اونها رو انشاء بکنه و همین انشاء با همین انشاء این صورت متنعم میشه، لذت میبره از به همین انشاء این صورت، در مقابل عمل سیئه که به خاطر عمل سیئه شخص ملکه پیدا میکنه که در که با اون ملکه قدرت این را دارد که صورت موهشه را انشاء بکنه، آتش را، مار و عقرب را انشاء بکنه و تعذیرش به خاطر همین انشاء مار و عقربی است که خودش انجام داده. خب با توجه به این که در قسمت صورت موهشه مار و عقرب، آتش، امثال اینها، انسان به حسب به اختیار خودش که این کار انجام نمیده که صورتی را انشاء بکنه که از او متعذی بشه، معلوم میشه قائل به این قول ملتزم به این هست که این انشاء این صور به صورت قهری و تکوینی از او محقق میشه دیگه. کسی که عمل حسن را انجام بده نفسش استعداد پیدا میکنه که صور محسنه را، صور مطلوبه را انشاء بکنه، کسی که عمل سیئه انجام میدهد نفس او قدرت پیدا میکنه که صورت موهشه را ایجاد بکنه، یعنی به صورت قهری غیر اختیاری از او صادر میشه. این حالت اینجوری، این صور موهشه از او محقق میشه. خب اینم مبنای سوم که ثواب و عقابی که برای عمل قرار داده شده از این قبیله، نه اینکه یه عمل شخص انجام داده باشه و بر عمل او عقوبتاً چیزی به عنوان آتش مثلا قرار داده شده باشه. اون حالا اون چی که از عبارات استفاده میشه اینه. این سه تا تقریب برای اینکه او عقاب و همینطور ثواب، اینها لازمه تکوینی و قهری عمل هستند، منتها لازمه به این سه تا تقریب، گاهی به این که از معلول او هست، گاهی به اینه که نه، این یه صورت خیالی است که انشاء میکنه نفس با استعدادی که پیدا کرده. در بعضی از بله در جلد 9 صفحه 290 تا 296 اونجا باش. این سه تا تقریب که اومده که البته در این کلمات مرحوم اصفهانی هم بعد یعنی تقاریب اومده، بیشترمون تقریبه که اثر تکوینی عمل هست و که سر از تجسم عمل اینا در میاره که خود عمل شخص حالتی پیدا میکنه که چیزه، ولی اونچه که در اسفار اومده همون تقریب سوم. هر سه تا تقریب، این سه تا تقریب برای اینکه ثواب و عقاب لازمه تکوینی خود عمله، هر سه تقریب اشکال مشترک دارن به اینکه هر سه تا برخلاف ظاهر آیات و روایات هست که دلالت دارن بر اینکه ثواب و عقاب نعمت یا نقمتی هست که انسان در نتیجه عقاید صحیحه یا فاسده و یا اعمال حسنه یا اعمال سیئه به اون میرسه. ثواب و عقاب یک نعمت و نقمتی است که در مقابل عمل به افراد داده میشه، به عنوان جزای عمل به افراد داده میشه و لذا نه اینکه لازمه تکوینی باشه، چون جزا و عقابی است که و در مقابل عمل به شخص داده میشه، لذا امکان عفو وجود داره، امکان شفاعت در مورد گناهان وجود داره. نه اینکه لازمه تکوینی و قهری عمل باشه که غیر قابل تخلف باشه. اونچه که در این مبنای سوم وجود داره اینه که لازمه تکوینی غیر قابل تخلفه، به صورت قهری بر عمل شخص مترتب میشه. اونچه که از آیات و روایات استفاده می شود خلاف این مطلب هست. این دو نیست که لازمه تکوینی و غیر قابل تخلف باشه. بله این مقدار هست، از بعضی از آیات هم ممکنه استفاده بشه یا از بعضی از روایات استفاده بشه که عملی که انسان انجام می دهد، این عمل به اراده خداوند متعال ممکنه خود همین عمل تبدیل به نعمت بشه، در عمل سیئه تبدیل به نعمت بشود، همین عمل سیئه تبدیل به آتش بشود. به صورت در بعضی از اعمال ممکنه اینجور باشه، اونم اینکه به اراده خداوند متعال انجام بشه در جایی که عفو و شفاعتی در کار نباشه. اونچه که از بعضی از آیات هم ممکنه استفاده بشه این مقدار هست که عمل انسان چه عمل سیئه چه عمل حسن ممکنه تبدیل به نعمت یا نقمت بشه. روی حساب در بعضی از روایات هم آمده در مورد بعضی از نمازها که در قبل مثلا یک به چهره به احسن و صورت برای شخص در قبر فرستاده میشه، سوال میکنه این چیه؟ تعبیر اینه که جواب تعبیر روایت اینه که جواب میدن به اینکه من ثواب نماز این نماز خاص تو هستم. در بعضی از نمازهای مستحبی اینجور بیان شده که ثواب اون نماز مستحبی خاص، من ثواب اون عمل هستم که به این صورت در آمدم، ثواب این هست. این مقدار که از باب ثواب از باب عقاب به اراده خداوند متعال به امری شبیه جسم شبیه عمل انسان مجسم بشود یا حتی خود عمل هم تبدیل بشود به این کیفیت، این مقدار جای انکار نداره، یعنی این کسی اینو انکار نمی کنه. ولی اونی که مورد اشکال و مورد معنا هست اینه که تجسم عمل به این معنا که این عقوبت این مصوبت لازمه قهری لاینفك غیر قابل انفکاک باشه، این نمی سازه با عدله، این با عدله نمی سازه. ولی اصل تبدیل شدن عمل به ثواب و عقاب به چیزی که موجب تنعم شخص میشه یا موجب معذب شدن شخص میشود، اصل این مطلب جای یعنی این طور نیست که دلیل بر خلاف داشته باشیم. بله بعضی از ادله‌ای که قائلین به تجسم اعمال به اونها استدلال کردن اون ادله قابل جوابه، مثلا با آیه شریفه و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره در قسمت شرم یره به این استدلال کردن، یا در به بعضی از آیات استفاده کردن استدلال کردن انما تجزون ما کنتم تعملون. به این آیات نمیشه استدلال کرد که عمل انسان حالت تجسم پیدا کنه، چون اینکه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره عمل رو میبینه، یعنی نتیجه عمل رو بیان عرفیه، اینکه حتما خود عمل جسم میشه و حالت جسمی در میاد، این رو این آیه این مقدار رو دلالت نداره، بیان عرفی است که عملش رو میبینه، یعنی جوری نمیتونه از گیرش در بره فرار بکنه، این عمل دامنگیر او هست، ولو نه اینکه حتما ذات عمل دیده میشه. یا اونچه که در بله در همون انما توزون ما کنتم تعملون، اونم همینه که جزا داده میشه، خود عمل جزا داده میشه، یعنی ثواب عمل رو افراد میبینن یا عقاب عمل رو افراد میبینن. علایال این اشکال مشترک به هر سه تقریب هست که عقوبت و مصوبت به عنوان لازمه قهری غیر قابل انفکاک، این قابل التزام نیست، برخلاف آیات و روایات. یه اشکال خاص این تقریب اخیر داره که در اسفار اومده، که بر اساس این به خاطر این اشکال این دیگه این تقریب دیگه اکثر و فسادن میشه، اکثر و بشاعتن میشه، چون برخلاف این تقریب که نعمت و نقمت همون صورتهای انشا شده به واسطه خود شخصه، این دیگه امریست که غیر قابل التزام، مخالفت قطعیه با آیات و روایات داره، بلکه برخلاف مسلمات همه ادیان توحیدی هست که قائل به معاد و بهشت و جهنمی هستند، که بهشت و جهنم چیزی هست که افراد در اون وارد می شوند، افراد در اون واقع می شوند، نه اینکه اون به نعمت در حد همون صورت خیالی باشه که شخص به اون می رسه. این اصل مشترکه بین همه ادیان توحیدی است که قائل به معاد و قائل به بهشت و جهنم هستند. در آیات کتاب مجید هم ادله‌ای که به صراحت این مطلب را دلالت بکنه الا ماشاءالله هست دیگه. این آیه شریفه جنت و ارض و سماوات و ارض اعدت للمتقین، یعنی یه بهشتی هست پر نعمت که افراد متقین درش وارد می شوند. یا در قسمت کافرین فتق النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، کافر در این جهنم میافتند. جهنم اون عذاب یه امر جدای از صورت انسان هست که انسان در او واقع میشه، یه امر واقعی خارجی هست، نه اینکه عذاب و آتش فقط همون صورت انشا شده خود شخص باشه. روی این حساب مطلبی که اونجا اومده در اسفار اومده، اگر در به این معنا باشه که قائل به این قول ملتزم به این باشه که حقیقت بهشت و جهنم در همین حد ثواب و عقاب در همین حد، خب معلومه که این مخالفت با امر واضح و مسلم و ضروری همه ادیان را داره. بله، ولی اگر که ملتزم به این بشن که نه، در کنار اون بهشت و جهنمی که منفصله از افراد انسان وجود داره، در کنار اون افراد با اعمال سیئه با اعمال حسنه قدرت اینا دارن که این سوئر را انشا بکنن، اون سر جاش، اینم سر جاش باشه. اگه در کنار التزام به بهشت و جهنم منفصل، عذاب و عقاب منفصل از انسان ها، قائل به این باشن که نه این قدرت هم برای انسان پیدا میشه، این دیگه حرفش بلا دلیله، پیش دعوای بلا دلیل دیگه، اون اشکال انکار ضروری انکار مسلمات نیست، اشکالش در این حده که یه ادعایی است که لا دلیل علیه، این که شخص به واسطه این میتواند این صور انشا اینجوری رو انشا بکنه دلیل بر این مطلب وجود نداره. نه اون که جونی اون تابعه اون تابعه اون دیگه، نه اون به اون تابعه استعداد نفس، این که اینجور نیست که، نه اون به نحوی که از اون متنعم بشود، اون به همون نحوی که ازش متنعم بشه، یا در اون طرف به نحوی که ازش متعذی بشود در مورد اعمال سیئه، که لزوماً از او این نفس این حالت رو پیدا کرده که از او صادر بشه به صورت قهری، به صورت قهری از او صادر میشه و موجب تعذی اون میشه. شبیه اینه که در عالم کسی بله مبتلا بشه به بدخوابی، در خواب همیشه این رو میبینه، اون حالت قهری که لازمه عمل خود شخصه، این به خاطر اون کار بدی است که شخص انجام داده. این حالت را اگر در کنار التزام به اون بهشت و جهنم و عذاب و عقاب به همون معنایی که همه ادیان به او ملتزم هستند، در کنار او مقایل به این بشن که نفس یک خصوصیت اینجوری هم پیدا میکنه، استعداد ملکه اینجوری هم پیدا میکنه که این صور را انشا بکنه، این قول بنابر این احتمال
دیگه انکار اون ضروری و انکار ماهو المسلم بین الادیان نیست، ولی حرفی است که دلیل بر اون نیست دیگه، اینکه به این حالت در بیاید که قهرن از او به صورت قهری از او این صور انشا بشود، این امری است که لا دلیل علیه، برهانی بر این مطلب وجود نداره. و کیف کان بنا این مبنای سوم در ثواب اینه که ثواب لازمه قهری عمل هست به یکی از تقریبهای سگانه. با توجه به این مبنای سوم که در ثواب و عقاب بر واجب نفسی وجود دارد، برگردیم به محل بحث که اتیان واجب غیری، اتیان مقدمه هست. آیا در اینجا هم ترتب ثواب هست به همون کیفیت یا ترتب ثواب به اون کیفیت نیست؟ خب اینجا در این قسمت با توجه به این که خصوصیات عمل و آثاری که عمل داره برای ما قابل تشخیص نیست، ما احاطه به خصوصیات عمل نداریم، با توجه به این که نسبت به خصوصیات عمل اطلاعی نداریم، نمیتوانیم در این قسمت تعیین بکنیم که در اتیان واجب غیری هم این خصوصیت محقق، این اثر محقق میشه یا محقق نمیشه. در واجب نفسی چون اصل ترتب ثواب مسلم هست، اگر کسی از راه‌های دیگه نتونست توجیه بکنه، قائل به این مبنا از این راه توجیه میکنه. ولی در مورد ثواب، در مورد واجب غیری، وقتی ترتب ثواب محل تردید باشه، ما تازه میخواییم بحث بکنیم که آیا ترتب ثواب علی اتیان واجب غیری یا نه. کسی که صاحب این مبنا باشه اینجا نمیتونه حرفی داشته باشه، چون این مبتنی بر اینه که خصوصیات عمل و از جهت و آثار تکوینی عمل در دایره علم شخص قرار بگیره و شخص احاطه به اینها داشته باشه تا بتونه قضاوت بکنه که در واجب غیری هم این خصوصیت هست یا این خصوصیت نیست. روی این حساب بنابر این مبنا اینطور نیست که در قسمت واجب غیری کسی بتواند حکم به ترتب ثواب بکنه، ترتب ثواب در اینجا وجهی نداره. هذا کله بنا در قسمت اول بحث که آیا در بر اتیان واجب غیری ثواب مترتب هست یا مترتب نیست، با توجه به مبانی سگانه و مقتضای این مبانی سگانه. قسمت دوم از بحث اینه که آیا در اتیان بر اتیان بر ترک واجب غیری و ترک مقدمه عقاب مترتب می شود زائدن علی عقابی که بر ترک به خاطر ترک ذل مقدمه وجود داره، یا عقاب در این قسمت مترتب نمی شود. در این قسمت ترتب عقاب هم باید این مبانی در نظر گرفته بشه، مبانی مختلفی که در ترتب عقاب در واجبات نفسی هست در نظر گرفته بشه، با توجه به مبانی حکم بشه به این که در واجب غیری مسئله به چه نحوه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.